126 هزار تا 176 هزار باید قیمت اینقدر بالا بره؟
ببینید این آماری که دارن آمار که هست داده میشه، به هر حال برای قاچاق آمار مشخصی وجود نداره. بله. من کاملا میدونم که دامی که داره خارج میشه خیلی بیشتر از اینها هستش. بله. اون هم دامی که الان نیاز بهش داره.
خب چقدر
کشور بهش نیاز؟ من کلا آمارش گفتم نمیدونم.
نه اگر نمیدونی چطور آمارای دهقانی نیا رو رد میکنی؟
نه 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 آمارای دهقانی رو رد میکنم. ببینید من میگم برای قاچاق آمار مشخصی نیست، اون هم دام مورد نیاز.
نه حالا آمار مشخصی نیست، یه آمار تقریبی که باید باشه آقای منصورپوری، نباید باشه؟
بله من آمار تقریبیش هم اگه بخوام بگم اصلا که چی بگم، واقعا نمیدونم چه آماری رو بگم که نزدیک باشه به این موضوع. اما دام مورد نیاز، یعنی بازار الان به این دام نیاز کامل داره، دامی که الان مورد نیاز بازاره داره خارج میشه، پس طبیعتا تو قیمت تاثیر خیلی قوی خواهد داشت.
آقای مسئولپوریان ببینید، یا آمار دقیق داریم یا حتی تقریبی؟
اولا که قاچاق که نمیشه ازش آمار دقیقی.
پس چجوری در آوردن؟ بله من قبول دارم میفهمم شما رو.
ما ببینید این تقریبی هست، این چیزیه که تقریبی خود آقای دهقانی هم میدونه که آمار قاچاق
منصور پوریان. ببینید آقای دهقانی میگن که خب آیا با این مقدار قاچاق باید اینقدر افزایش قیمت اتفاق بیفته؟ نه. خب پس چرا میگن متولیان امر بایستی پاسخ بدن؟ شما بالاخره رئیس شورای تامین صادر کننده دام زندگی.
جناب مهندس من بذار کلامتون رو قطع کنم. میدان دام قم بزرگترین تامین کننده دام تهران هستش.
خب
الان دلالانی که دام رو دارن خارج میکنن، از اون میدان و میادین دیگر دارن دامشون رو خریداری میکنن، پس بنابراین این تاثیر به سزایی در قیمت خواهد داشت. حتی اگه شما 1% دام رو هم بتونید تو این بازار با قیمت بالا بخرید، تاثیرش خواهد گذاشت. دقیقاً این آقایون تو میادینن، تو جایی که نباید باشن حضور دارن و دام رو دارن.
آقای دهقانی نیا، توضیحات آقای منصورپوریان چقدر قانع کننده است به نظر شما؟
من فرمایش آقای منصورپوریان رو اینطور عرض کردم خدمت حضرت عالی که ما نگفتیم قاچاق دام نداریم، گفتیم از 126 هزار تای 9 ماهه 96
خوب.
رسیده به 176 هزار تا.
درصد بیشترش قیمت بده بخوریم.
آیا مرجع دیگری به غیر از ستاد مرکزی مسئولیت ارائه آمار قاچاق رو داره؟ خیر. ستاد چگونه این کار رو انجام میده؟ سر خود که انجام نمیده.
بله.
یک دورای علمی داره، آمارهای کاشفین و غیره رو جمع‌آوری می‌کنه بر اساس روش‌های علمی که احصا شده و مورد پذیرش اعضای اصلی ستاد، یعنی 24 دستگاه.
بله.
قرار گرفته، این آمار رو ارائه میکنه. این موضوع اول. موضوع دوم، بعدم گفتم وزن قاچاق در تغییر این قیمت چقدره آقای راسخ.
بله.
دوستان میخوان بگن تغییر قیمت گوشت به واسطه افزایش 39% قاچاق دام، بنده میگم خیر نیستش.
خب.
باید بریم موضوع رو جای دیگه کنکاش بکنیم.
اون جای دیگه کجاست آقای دهقانی؟ آقای منصورپوری نیست، حاضر نیستن جواب بدن.
والا بنده نباید این حوزه ورودی بکنم.
خب آخه شما اظهار نظر میکنید، میگید آقا جای دیگه است.
بنده نیست.
خب بفرمایید که کجاست، ما از همونجا بپرسیم.
بنده به نظر منده بایستی برگردیم به اون سیاست گذاری ها. دوستان میان دام رو با سوخت مقایسه میکنن، من میگم اصلا واقعیت مطلب با هم دیگه فرق اساسی میکنن این دوتا موجودیت، یعنی سوخت و دام. ولی اصلا نمیخوایم وارد این موضوع بشیم که از بحث اصلی خودمون خارج بشیم.
آقای دهقانی، سوخت رو من با دام مقایسه کردم و خواستم بگم که سوخت که سالیان متمادی است، سازوکار تولیدش انتقالش مشخصه، یعنی ساماندهی شده، اون قاچاق میشه این آب خوردن. پس بنابراین با یک شیوه نامه نمیتونیم جلوی قاچاق دام رو بگیریم. حتی اگر
خیلی حمل و نقلش دارای ضابطه مشخص نیست، الان ضابطه من شده،
بالاخره مشخصه دیگه که از کجا به کجا میره دیگه. وقتی
دقیقاً اگه مشخص بود خیلی از این اتفاقات نمیافتاد.
مشخص بود و این اتفاق میافتاد، یعنی کسانی که مشخص میکردن مسیر رو، خودشون زمینه اون قاچاق رو فراهم میکردن. آقای دهقانی لازم شما که
یه جلسه دیگه خدمتتون باشه.
اشکالی نداره. اما نکته اینجاست، شما میفهمید که آقا این افزایش قیمت علت دیگری جز قاچاق میتونه داشته باشه.
بنده بله عرضم اینه، وزن این قاچاق در تغییر این قیمت چقدره؟ 1%؟ 2%؟
الان بفهمید اون کسی که
خب
الان بفهمید اون کسی که دام رو تولید میکنه، آقای دهقانی میاد، اون کسی که دام رو تولید میکنه عرضه نمیکنه، چون میخواد که قاچاق بکنه، پس بنابراین بیشتر پول به دست بیاره، به این خاطر قیمت بالا میره.
یه دلیلش همین میتونه باشه.
خب آخه عرضه نمیکنه کجا میبره این گوسفند و این دام رو؟
این دام رو هم میفروشه به صورت قاچاق، واقعیتش اینه. و هم این که دوستان خودشون بهتر از بنده هم مستحضر هستن.
بله.
و واقعیت مطلب توی حوزه قاچاق دام اینه که ما با یه افزایش 50,000 تایی مواجه هستیم تو سال 97. آیا این 50,000 قاچاق دام منتج به یه همچین افزایش قیمتی باید در بازار بشود؟ بنده عرضم اینه، بنده میگم خیر، این 50,000 منتج به یه همچین افزایش قیمت و شکاف قیمتی در سال 96 و 97 نخواهد بود.
آقای مسعود پوریان
جانم، آقا
اگر پاسخ میدید بفرمایید که یعنی ما نمیخوایم راهکار بفرمایید که آره صادرات مشروط بعد دوباره احیا بشه، بعد اینا درسته، اما بفرمایید که به غیر از موضوع قاچاق چی باعث شده افزایش بالغ بر 100% قیمت گوشت اتفاق بیفته؟
به هر حال گفتم اتون الان تنها موضوعی که همه متفق قولیم روش و همه میدونن الان چیزی که در میادین به شدت دیده میشه، مشاهده میره، وجود کسانی است که دارن دام رو با قیمت خیلی بالا میخرن.
خب اینی که الان پاسخ دادن آقای
کشتار داخل، بلکه به قصد خارج کردن،
اینی که آقای
تاثیر تنثیر خیلی شدیدی رو قیمت داشته،
نه اینکه آقای دهقانی ها پاسخ دادن،
آقای 7 تومانی رو قیمت بوده، تنها اصل گرانی تو این ماه و ماهای دیگه و این ماه متاسفانه همین یه دونه موضوعه، همین یه دونه، درست در زمانی که ما الان برههای تولید پاییزمون و زمستانمون هنوز به بازار نیامده، باید پاییز بیاد، هم از یه طرف این مسئله هستش، هم از طرف اینه که گفتم مشکل بزرگ وجود کسانی که دارن دام رو در میادین با قیمت بالا و به قصد خارج کردن، متاسفانه خریداری
خب خارج که نکردن، که آمار دادن آقای دهقانی، آقای مسعود پوریان
بله
خارج که نکردن، که یعنی قاچاق نشده،
ما خودمون اطلاعات کاملی داریم از مرزهای اونور، از بازارهای
خب پس شما آمار بدید، پس شما آمار بدید، اگر آقای مسعود پوریان اگر آمار آقای دهقانی رو قبول ندارید به ما آمار بدید.
ببینید آمار دادم به این موضوع خیلی سخته، الان من پروازم داره پرواز میکنه، داره بلند میشه جناب.
آره بسیار خوب،
آمارش نمیتونم، نمیدونم چقدره ولی میدونم زیاده.
شبکه رادیویی گفتگو رو آقای مسعود پوریان اگه تونستید داخل هواپیما از طریق اپلیکیشن ایران صدا گوش کنید، ادامه برنامه رو دارید. خداحافظ.
خداحافظ.
آقای دکتر محمدیان
بفرمایید.
سکوت شما طولانی شد، ببخشید، شما کمک به ما میکنید،
استفاده کردیم، خواهش میکنم،
کمک به ما میکنید که خب آقای دهقانی آمار دادن، اما هم خب بالاخره ستاد نیست که الان تشکیل شده باشه، که 24 بله. دستگاه عضون بله. کار علمی صورت گرفته، این آمار قاچاق ما نشون میده این آمار افزایش 39% قاچاق نمیتونه اینقدر قیمت رو بالا ببره. خب اگر خوراک گوسفند هم گران شده باشه 10%، 20%، 30% گران شده، این نمیتونه اثر بذاره روی افزایش قیمت 100% گوشت. و دیگه اینکه ما واردات گوشتمون هم 2 برابر شده به کشور، چرا باید قیمت اینقدر افزایش پیدا کنه؟
البته دوستان فرمودن و آقای دهقانی هم فرمودن که 24 سازمان تو ستاد قاچاق عضو هستن و سازمان دامپزشکی در حوزه وظایف بهداشتی خود آماده است که هر ابلاغی بشه برای کمک به قضیه طبق گذشته انجام بده. به این آمار که فرمودن نه اینکه به قول تفله بریم، با چون در حوزه وظایف این سازمان نیست، اگر اظهار نظری هم بشه ممکنه بالاخره اظهار نظر درستی نباشه.
بالاخره شما دوست دارید که این قاچاق کاهش پیدا کنه، قیمت پایین
چرا بالاخره
برای خودتون، خانوادهتون، شهروندانتون، ایرانی سازمان،
هر ایرانی بالاخره اینو خواست.
پس نظر کارشناسیتون رو بگید، اصلا به عنوان یک مسئول نگید، به نظر شما چه اینجوری میشه؟ آقای محمدی
دولتی هم برای سازمان دولتی هم موظفه که در جهت کاهش مشکلات جامعه
خب.
قدم
بردار. حالا مگه من سوال اینجوری بکنم که آقا کوتاهی شما باعث شده که این قاچاق افزایش پیدا کنه، چه پاسخ میدید؟ پاسخ میدید دیگه، نمیدید؟
چرا نه؟
یعنی میگم آقا شما کوتاهی کردید، مثل وزارت جهاد به همین خاطر قاچاق زیاد شده و افزایش قیمت رو، چون بالاخره به این سوال من پاسخ میدید دیگه، یه پاسخی براش دارید، میگه آقا من شیوه نامه نداشتم، شیوه نامه تنظیم نشده بود، الان تنظیم کردم، از این بعد جلوش گرفته میشه. خب این پاسخو میدید.
یه موضوع که هست، ببین تو وقتی دامی فرمودن دوستان تو جاده کشور جابجا میشه، طبیعیه که سازمان ما هم که تو تمام جاده کشور که مستقر نیست.
خیلی خب، اصلا فکر کنید این سازمان نظام پزشکی تعطیل شه، خب از این بالاتر دیگه نیست، قاچاق دیگه بیشتر از این که نمیشه، که با مقابله که ستاد میکنه که بیگه جلوی قاچاق بیشتر از این که اتفاق نمیفته، یعنی 40%، 39% قاچاق شده دیگه.
چرا
اصلا فکر کنید سازمان نظام پزشکی همین الان بگه آقا ما تعطیل، ما هیچ دخالتی دیگه نمیکنیم، دیگه قاچاق بیشتر از این که نمیشه، که همین قاچاق میگه نباید انقدر افزایش قیمت اتفاق بیفته.
چرا اعضای ستاد قاچاق در حوزه فعالیتشون هر قسمتی پوشش میدن که پازل بالاخره این تکمیل میشه، پیشگیری و مبارزه با قاچاق. ما تو حوزه دامپزشکی در دفتر قرنطینه و امنیت زیستی طبق آیین نامه ها عرض کردم، اعلام کردیم که هر گونه جابجایی بدون گواهی بهداشتی هم غیر مجاز تلقی میشه.
بله.
تفاهم نامی با پایانه ها بسته شده که هر گونه بارنامه برای دام زنده باید داره گواهی حمل باشه، بهداشتی هم.
آقای محمدیان، این توضیحاتی شما میدید یعنی این که ما با این روش جلوی قاچاق رو خواهیم گرفت یا کاهش پیدا خواهد کرد؟ این همینو بخواد بگید دیگه.
آره دیگه، بله.
الان آقای منصور پوریان پیش پای شما گفت آقا ما هنوز برای پاییزمون نیومده به بازار، فروش رفته برای اینکه قاچاق بشه. خب یعنی اینکه این شیوه‌نامه هم کمکی نخواهد کرد دیگه.
چرا؟ اگه شیوه‌نامه از کردم، شیوه‌نامه های قبلی بالاخره شیوه‌نامه برای اجرا نیاز است که از طریق مراجع زیرب ابلاغ بشه و اختیاراتی به دستگاه ها داده بشه. توی این شیوه‌نامه‌ای که آقای دهقانی هم فرمودن، پس از ابلاغ یک سختگیری خاصی به خصوص در جابجایی دام به نقاط مرزی اعمال خواهد شد و برخوردهایی که خواهد شد سختگیرانه گذشته هست. طبیعی است که ریسک جابجایی دام و قاچاق بالا خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر محمدیان، براتون آرزوی موفقیت. خدا حافظتون باشه.
خدا.
آقای دهخانی نیا.
بله.
نه آقای دکتر محمدیان تشریف بردن، آقای منصور پوریان هم تشریف بردن، منم و شما و شنونده ها. درسته؟ به قول معروف خودم و خودت. حالا که دیگه نیستن که رو خط، حالا بفهمید که به نظر شما به غیر از قاچاق و افزایش قیمت خوراک دام، چی باعث شده که قیمت گوشت گوسفند اینقدر بالا بره با اینکه واردات ما دو برابر شده؟ قاچاق ما هم آماری که دادید بیشتر از اون حد نیست.
خدمتتون عرض بکنم این موضوع خودش موضوع تخصصی های راسته.
نه گفتید سری قبلا گفتید.
بله. بررسی های خودمون رو خدمتتون عرض می‌کنیم. فرمایش شما هم کاملا درسته. من یه نکته ای عرض بکنم. وقتی که ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز جلسه می‌ذاریم که این شیوه نامه رو اصلاح بکنیم، و از وزارتخونه های مسئول دعوت میکنیم آقای راسخ.
بله.
بیان کنار هم بشینن
و وقتی نمیان
و همکاران یک وزارتخونه واحد از سه زیر مجموعه مجزا، مثلا ممکنه وزارت امور اقتصاد دارایی باشه با سه تا زیر مجموعه خودش، وزارت جهاد باشه با سه تا زیر مجموعه خودش، وقتی برای اولین بار اینها دور هم جمع میشن و همدیگر رو نمیشناسن و همدیگر رو قبول ندارن از بابت سیاست‌های اعلامی، آیا وضع ما بهتر از این میتونه بشه؟
بله.
من خیلی واضح دارم خدمتتون عرض می‌کنم. در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از این عزیزان و بزرگواران ما برای اولین بار دور همدیگه جمع شدن. ما رو یه وزارتخونه هستن. بعدن که داریم بحث میکنیم که شیوه نامه رو احصا بکنیم، نظرات متفاوت و گاهن متناقضی با هم دیگه دارن. پس این حاکی از اینه که ما باید یک سیاست واحد اتخاذ بکنیم.
خوب.
اگه من سیاست واحدی نتونم اتخاذ بکنم و دوچار ثبات در تصمیم گیری و نهایتا تصمیم سازی نشم، چوبشو هممون خواهیم خورد. من خوب. مثالشو بزنم.
خوب. نه حالا میخوام بگم اینا همش باعث بشه که به قاچاق نامن زده بشه دیگه.
بله دیگه، از
خروجی
همینه.
نه خروجی قاچاق همون چیزی میشه که شما گفتید، یعنی با همین ولنگاری که وجود داره قاچاق میشه این. حالا میام یه طرحی رو ارائه میدیم که جلوی این ولنگاری گرفته بشه. الان تو این حالت ولنگاری شما خودتون میگین نباید انقدر قیمت بالا بره، پس از کجا ناشی میشه این افزایش؟
از دلالی. این مشخصه.
بله.
ببینید وقتی که بنده به عنوان دلال یک بهانه‌ای پیدا میکنم تحت عنوان بهانه قاچاق و تمام موارد رو سر موضوع قاچاق میخوام خورد بکنم، همین اتفاق میفته.
بله.
واقعیت مطلب همینه. بله. مگه ما این افزایش قیمت رو در مورد کالاهای دیگه نداشتیم؟
ببخشید
چرا در مورد
یعنی فضا صاحب نداره دیگه آیه دقیقا.
حالا بنده عرضم شاید مثل حضرت عالی به این شفافیت نباشه، بنده عرض میکنم که وقتی دلال بهانه دیگری رو هم پیدا میکنه ممکنه که خودش شایعه‌ای بسازه تحت عنوان آدرس غلط قاچاق. آیا ما هم باید این آدرس غلط رو بپذیریم؟ عرض بنده اینه.
بله. خیلی ممنونم آقای منستخان نیا، براتون از موفقیت می‌کنیم. آقای دهقانی نیا، شما رادیو گفتگو رو که گوش می‌کنید؟
ما همیشه گوش می‌کنیم.
زنده باشید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق رادیو؟
ما ممنونم از طریق رادیو آی راست.
زنده باشید. ممنونم.
توی مسیر باشیم از طریق رادیو.
قربان لطفتون. ممنونم آقای دخانی.
از شما متشکرم.
لطف کردید براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آفتاب، اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان. روزنامه اطلاعات، 50% یارانه انرژی به 3 دهک ثروتمند جامعه میرسد. روزنامه ایران، سرپرست وزارت بهداشت، قیمت دارو باید اصلاح شود. روزنامه جوان، منوی باز قلیان سراها، از دو سیب تا گل و شیشه. جمهوری اسلامی، بهره برداری از 576 طرح صنعتی و معدنی در دهه فجر. روزنامه مردم سالاری، منشأ بوی نامطبوع تهران پیدا نشد. روزنامه همشهری، پرواز سیمرغ‌ها از دبی، تندیس‌های بلورین جشنواره فیلم فجر در امارات ساخته شده است. و ابرار ورزشی، ایران عمان، عبور از حریف مرموز. خب جناب سرهنگ، نادر رحمانی روی خط ارتباطیمون اومدن، رئیس محترم مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راه‌های کشور. همونطور که حتما مستحضر هستید، در روزهای گذشته هوای کشور به شدت سرد شده، پایتخت هم همین گونه است. نمیدونم واقعا برفش کجا اومده که سرماش داره ما رو آتیش میزنه. آتیش میزنه ها، یعنی واقعا پوست دست رو خوش میکنه. اگر یه لحظه این پوست دست بیرون باشه، ما بالاخره نمیتونیم، همش دستکش که نمیتونیم دستمون بکنیم، بالاخره باید چیز بنویسیم، یه کارایی بکنیم. جناب سنگ رحمانی، خدمتتون سلام میکنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب دارم، بعد من تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری شهادت باشه. سلام الله علیه، خدمت همه شنوندگان گرامی در خدمتون هم.
درود بر شما، متشکرم. از وضعیت راه‌ها بگید آقای رحمانی. من هم از نظر شما بود یا دوستان دیگه مثل آقای حمیدی اشاره کرده بودن که علارغم این که بارش ها نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده که باید خدا رو شکر کرد، اما تصادفات کاهش پیدا کرده. خب آدم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشه، نشون میده که تلاش هایی که هم نیروی انتظامی، هم رسانه ملی و هم خود مردم از سال گذشته تا حالا انجام دادن، باعث شده که خیلی خیلی چیزا رو مراعات بکنن در جاده های کشور. یه آمار به ما بدید و وضعیت فعلی رو برام توضیح بدید جناب رحمانی.
بله، من اول اجازه میخوام که وضعیت راه رو خدمت
شما عرض کنم. بفرمایید.
که اشاره کردید به توجه به ضرورت دما و بارش هایی که در
سطح محورهای مواصلاتی داشتیم، شرایط محیطی در ساعات شبانه و همینطور ابتدای صبح در محور مواصلاتی کوهستانی ما به صورت راه‌های یخزده هست. رانندگان باید به این مسئله توجه بکنن. جاهایی که ما شاهد وزش باد شدید هستیم، شرایط محیطی در اطراف محور و در محور به صورت وقوع کولاک هست که باد به این موضوع باید توجه بشه. به نظر این شرایط با توجه به پیشبینی‌هایی که انجام شده تا پایان هفته به همین وضعیت هست که توصیه میکنم رانندگان گرامی حتما تجهیزات لازم رو به همراه داشته باشن برای سفرهای زمستونیشون. در حال حاضر محور خوشیلاب در استان گلستان تردد با زنجیر چرخ در اون امکان پذیر است و همینطور اسالم به خرخار در حوزه استان اردبیل و گیلان، خصوصا حوزه استان اردبیل. می گرفتگی در گردنه امین‌الله استان خراسان شمالی مشاهده میشه. ترافیک ورودی کلان شهرهای ما نیمه سنگین و بعضا در مقاطعی سنگین هست. ورودی کلان شهر تهران و موضوعی هم که در رابطه با تصادفات فرمودید، بحمدالله با توجه مردم عزیزمون و رعایت قوانین و اصول و قواعد ایمنی در رانندگی، خب ما شاهد توقف روند رو به رشد سوانح رانندگی بودیم در ماهای اخیر. بحمدالله این وضعیت انشالله بتونه تثبیت بشه و ما شاهد کاهش تلفات و سوانح رانندگی هم برای روزهای آتی و ماهای آتی خوصاً تا پایان سال باشیم. مردم از اون دقت بفرمایند در جهت حفظ ایمنی خودشون. حتما قوانین راهنمایی که خصوصاً میتونم به اون اشاره بکنم در ارتباط با سرعت‌های مجاز و همینطور توجه به جلو در هنگام رانندگی که دوتا موضوع بسیار حال زمینیت هست. من در خدمتونم.
خواهش میکنم. گفتید که این وضعیت تا آخر هفته هست؟
بله، با توجه به پیشبینی که سازمان هواشناسی اعلام کرده، خب این برودت دما تا پایان هفته ظاهرا ادامه داره. بنابراین این سرما در محور مواصلاتی کوهستانی ما به همین شکل است، خصوصا ساعت شب و ابتدای صبح که اگر همراه با وزش باد باشه، شرایط محیطی در محورهای برفی به صورت کولاک خواهد بود.
درست.
این موضوع هم توجه بفرمایید. استان‌های مثل زنجان، کردستان، آذربایجان ها، اردبیل، برخی از محورهای استان‌های گیلان و مازندران، کرمانشاه، اینها استان‌های درگیر ما هستند. همچنین استان همدان مرکزی و رانندگانی که قصد سفر به این استان‌ها رو و این محورها رو خصوصا در ارتفاعات دارن و حتما تجهیزات زمستونی و زنجیر چرخ رو هم همراه داشته باشید.
خیلی متشکرم جناب سید رحمانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم تشکر
میکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خدا حافظ.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.
گفتگوهای
کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
ظاهرا تورهای گردشگری یک کاسبی جدید را انداختن و اونی که وقتی یک گردشگری به یه مقصدی میرسه، شما تلفنشو از مبدأ میفروشن به مراکز اینچنینی در مقصد. مثلا 100,000 تومان میگیرن شماره موبایل منو که از تهران خواستم کیش برم، میدن اونجا، بعد قرار من ترانسفر بشم، یعنی از فرودگاه که پیاده شدم ماشین بدن برن به هتل، ماشین داده نمیشه، یک خودروی دیگه میاد سوارتون میکنه، میاد وسط راه، بعد یه توری هم بریم، یه چند تا تور هم تقدیمتون بکنیم، مثلا اینجا که اومدید فلان منطقه و فلان منطقه رو هم برید، میرن دو تا تور گرون هم بهت میفروشن، بعد میبرن هتل تحویلت میدن. نمیدونم واقعا تورهای گردشگری اون درآمد لازم رو، اون سود یا منفعت لازم رو نمیبرند که دست میذارن به این اقدامات. این اقدامات در همه جای دنیا متداول و مرسوم هست و همه جای دیگه هم این کار رو میکنن یا نه، و اینکه اصلا شاید ما اشتباه بکنیم، نمیدونم. آقای حرمت الله رفیعی رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و آقای مهندس کیومرث عالی‌زاده عضو محترم جامعه هتلداران ایران رو خط ارتباطی مون هستن. آقای رفیعی سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض شب خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر باشید.
متشکرم آقای مهندس علیزاده، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
صبح زیباتون بخیر.
ممنونم.
به شنوندگانتون و همینطور مهمان عزیز جناب آقای رفیعی صبح بخیر میگم، خسته نباشید.
درود بر شما. آقای رفیعی، این کاری که میکنن من اشاره کردم بهش، تجربه که اتفاق افتاده برای شهروندی، و جالب اینجاست که تماس میگیرن با اون دفتری که ازش تور رو گرفتن و میگن که داستان از این قراره، حالا یا پاسخ نمیدن یا پاسخ میدن ابراز تأسف میکنن یا میگن اشکال نره، چقدر خسارت دیدید، شماره کارت بدید ما بریزیم به حسابتون. این آخری خیلی بدتره که پول رو هم به حساب نمیریزن، یعنی شماره رو میگیرن و پول خلاصه هباء منثورا میشه. این معمول و مرسومه که این شماره رو به عنوان یک در واقع میشه گفت یک سوژه مثلا درآمدساز به دفاتر مثلا مقصد میسپرن برای این کار؟
بعد شما و شنوندگان عزیز مرتون که خب این که اصلا روش غلطیه، روش بله. کسب و کار نیست قاعدتا، بله. این به نوعی کلاهبرداریه.
صحیح.
و بعید میدونم که دفاتر هواپیمایی مبادرت به این کار کنن. دلیلش این که من اگر میخوام یه مسافری جذب کنم، اگر سرویس خوب بهش ارائه بدم، اون مسافر بعدی منو میاره، مشتری بعدی منو میاره. بعضا یه لایه های ما تو این زمینه هست که الان دفاتری متاسفانه دارن فعالیت میکنن که دارای مجوز نیستن و باید به اینها رسیدگی بشه. ما اعلام میکنیم به دوستان عزیز، شهروندان محترم، اگر چنانچه همچین مواردی برخوردن، سریعا تماس با ما بگیرن، با ما حتما برخورد میکنیم.
چجوری تماس بگیرن آقای رفیعی؟ یه به اپلیکیشن معمولی دانلود میکنن، اطلاعات کامل بهشون میده، از بلیت سفرش بگیر تا لحظه تورای لحظه آخری، قیمتهای پایین. خب مردم دوباره این چیزان دیگه، مردم وقتی ارزش پولشون پایین میاد، وقتی میخوان مسافرت برن باید به قیمت ارزان برن دیگه، کارش نمیشه کرد که.
اولا من جناب آقای راست
بفهمم
شأن ملت ایران رو این نمیدونم که این که هی تو خیلی فضای عمومی اعلام میشه
خب
سفر ارزان، آیا شأن ملت ایران سفر ارزان؟
منم با شما هم اعتقاد هستم آقای رفیعی، اما آیا واقعیت جز اینه؟
این
من نمیتونم روش کیلویی 90000 تومان بخرم، بعد چیکار کنم برم؟ معذرت میخوام آقای رفیعی، ارزم تمام نشد، باید برم صف وایسم، مثلا 70 نفر تو صف میدون تربار وایسن برای اینکه گوشت برزیلی کیلویی 29000 تومان بگیرم دیگه. حالا من هی بگم آقا شأن من نیست، واقعیت اینو نمیگه که، میگه
قبول دارم. ببینید گردشگری متفاوته با این هست. گردشگری یعنی من خوراکم، پوشاکم، مسکنم، همه چیزم تأمین شده، حالا میخوام بیام گردشگری هم داشته باشم. یعنی پس یک نقطه اتکایی تو اون زمینه دارم، نیاز نیست بیام برم. مثلا من هم به حضرت عالی قبول دارم، بفرمایید شما رو که پامیشم میرم صف پامیشم گوش 50-60000 تایی میخرم، تازه اونم خوشپز نیست، نپز هست و آفتهای دیگه هم داره، اونم متاسفانه هست.
دوست.
اما عرض میکنم چرا من باید بیام این همه دفتر خدمات مسافر و پیمایی هست که میتواند همین قیمت هایی که شما از یک اپلیکیشن میخواهید برید خرید کنید به شما ارائه بده، بدون اینکه مراجعه کنید، تماس با این دفاتر بگیرید، این دفاتری که مجوز دارن، دفتر دارن، کارمند دارن.
برای شما سوال نیست آقای رفیعی؟
چرا من به کرات
که چرا مردم مراجعه میکنن به اینجاها؟
ببینین دو سه ماه الان چند ماهه که دارم متاسفانه این حرفو میزنم. ببینین اومدن میگن که به هر حال این شرکت های دانش بنیان، استارتاپ های جدید، من عرض میکنم ما بیش از 30-40 ساله که دانش بنیان استارتاپ هستیم، صنعت گردشگری. وقتی اون زمان شما 40 سال پیش مراجعه میکرد به یه دفتر هواپیما بلیط بگیری، کامپیوتر جلوش بود و کامپیوتر میزد برای شما بلیط رو میگرفت. پس این برای صنعت ما جدید نیست که بیایم بگیم استارتاپ یا شرکت های جدیدی که به صورت اپ و امثال اینا اومدن. شما میتونه